به نظر شما گسترش حمل و نقل عمومی تونسته به کاهش بار ترافیک در شهرمون تهران کمکی بکنه یا نه؟ تلفن ما 88-82-301. بخش بعدی ما 18 و 25.
دقایقتون به خیر و نیکی. مرور بر رویدادهای ورزشی رو از طریق برنامه تهران ورزشی به صورت زنده روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز بشنوید.
تهران ورزشی.
با نام و یاد خدا، سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت همراهان صمیمی و وفادار و دوست داشتنی رادیو تهران. تهران ورزشی امشب رو تقدیمتون می‌کنم با این امید که انشالله با ما همراه باشید. خب دیروز رقابت‌های لیگ برتر و شکست، بگم دور از انتظار، بگم عجیب، بگم بازی بد، هر چی که بود برشک. بازی دیشب در حالی که 1-0 پرسپولیس عقب بود تونست دقایق پایانی به بازی برگرده، بازی رو 1-1 بکنه. دقایقی شاید این احساس پرسپولیسی رو داشتن که شاید بتونن گل برتری هم بزن، اما روی اشتباه در خط میانی به دنبال اون عدم هماهنگی دفاع و گل دوم که باعث شد که رضا درویش از مدیر عاملی پرسپولیس استعفا بده. آقای حدادی فعلا به عنوان سرپرست مدیر عاملی در رأس امور قرار گرفتن. گویا قرار هستش که امشب در مورد وحید هاشمیان تصمیم گیری بشه. 20% قرارداد بازیکن‌ها کم شد و داستان‌های عجیب و غریب. حالا شما عزیزان هم میتونید با ما مشارکت داشته باشید. 30094 پیامک بزنید، نقطه نظر خودتون اعلام بکنید. آیا مشکل پرسپولیس مدیریت این تیم بود؟ مشکل پرسپولیس وحید هاشمیانه یا بازیکنان؟ نقطه نظر خودتون رو با ما در میون بذارید با تهران ورزشی 30094. یه اشاره سریع داشته باشم به بازیه که دیروز برگزار شد. پیکان که یکیش باخت به آلومینیوم عراق. سعید عقیلی گفته بود که حقمون نبوده، آلومینیوم با یه موقعیت تونست امتیاز رو بگیره. اما خب مدیرای فوتبالی فقط به نتیجه نگاه میکنن سعید جان، کاری ندارن. تیم خوب بازی میکنه، تیم در حقش اجحاف شده، به دنبال حفظ جایگاه خودشون هستن. دورت بگردم، خیلی به این مسئله توجه نداشته باش. و خب مدیرای غیر فوتبالی هستن که باعث شدن ما با این وضعیت روبرو بشیم. زوبان و فولاد هم بازیشون 1-1 شد. شمس‌آذر قزوین در قزوین 1-0 به فیصل‌سپاسی شیراز باخت و شرایط یه مقدار برای تیم قزوینی سخت شد. خیبر خرم‌آباد هم تو که اشاره کردم دقایق پایانی تونست بازی که 1-1 جلو بود بعد 1-1 شد و دوباره برگرده و رحمتی سه امتیاز ارزشمند رو به دست آورد. و حواشی مربوط به پرسپولیس که سعی می‌کنیم که حتما در موردش بیشتر صحبت بکنیم، هم با کارشناسای فوتبال، اگر بتونیم با یکی از اعضای هیئت مدیره پرسپولیس هم ارتباط برقرار بکنیم که اینکه گمان زنی ها آیا صحت داره که با برانکو صحبت کردن، بحث عثمان مطرح است و وحید هاشمیان آیا میمونه یا میخواد بره. مسائلی است که حتما شما سوالاتی در ذهنتون هست و ما به دنبال جواب برای این سوالا هستیم. هجده و چهار دقیقه تهران ورزشی رو تقدیمتون میکنه با یکی از هافک‌های بسیار خوش تکنیک سالهای دور فوتبال کشورمون که خودم به شخصه همیشه عاشق بازیش بودم و سالها در تیم ملی و پرسپولیس حضور داشت، به عنوان مربی و سرمربی هم سالها بودن. و شاید این فشارها که الان وحید هاشمیان به روش هست رو خیلی خوب درک میکنن. حمید درخشان عزیز سلام خدمت شما، شبتون بخیر باشه.
به نام خدا، منم سلام عرض کنم جناب آقای سیانکی، خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، همچنین همکارای محترمتون، در خدمت شما هستیم.
درود بر شما آقای درخشان عزیز. من توی یه مقطع که شما هدایت پرسپولیس رو پذیرفته بودید، خاطرم هستش که حجمه و فشار زیادی رو به روش به شما وارد کردن و قطعا آشنایی کامل دارید به این فضا. شما بفرمایید آیا حق میدید به وحید هاشمیان یا حق میدید به هوادار؟ نقطه نظر شما رو بشنوید در این خصوص.
جناب سیانکی، خب خیلی سخته شما مربیگری کنین توی تیم بزرگی که انتظارات زیادی ازش هوادارا دارن و شما میدونین که پرسپولیس سالها تو کورس قهرمانی بوده، مدعی قهرمانی بوده، به دنبال قهرمانی بوده و فشار اون تماشاچی از اون بالا که شما کنار زمین هستین دو چندانه تا زمانی که شما تو زمین بازی میکنین خیلی متفاوته. شما تو زمین توی هزار دهم ثانیه، تو یک ثانیه، تو دو ثانیه میتونین مشکل پاس دادنتون رو یا مشکل دیریب کردنتون رو خودتون حل کنین، اما وقتی کنار زمین هستین اون فشاری که از اون تماشاچی میاد و فشاری که تو زمین هست و چندان میشه که شما باید تو کمترین زمان تصمیم گیری های خیلی خوبی رو انجام بدین که باعث بشه که تیمتون شکلش عوض بشه، یک نتیجه رو تغییر بدین، یک تعویض خوبی رو انجام بدین. در هر صورت این فشار خیلی فشار بالاییه و خیلی فشار سختیه. در هر صورت وحید به نظر من جزء مربیایی بوده که خب حالا دوراشو تو آلمان میده و تلاش زیادی کرده، اما چیزی که برای وحید هاشمیان یه خود قریب هست و باش آشنا نیست لمس کردن این فشار کنار زمینه که هیچ وقت اینو تجربه نکرده بوده و هیچ وقت تو این عرصه وجود نداشته که بتونه با یه تیم بزرگی کنارش باشه و این فشار و این سختی ها رو تحمل بکنه و بتونه تصمیماتی بگیره که برای تیمش مفید و فایده قرار بگیره. در هر صورت وضعیت موجودی که الان به وجود اومده فشار زیادی رو هم وحید هست هم روی بازیکن‌ها هست. در هر صورت این مشکل به نظر من باید هر چه زودتر به دست کادر فنی و به دست خود سرمربی حل بشه و بتونه که این تغییرات رو به وجود بیاره. چیزی که مهمه آقای سیانکی، بله، این بوده که خب ما از اولین بازی که با فجر بازی داشتیم انتظارمون بر این بود که این تغییرات تو نوع بازی کردن پرسپولیس دیده بشه. چرا؟ به دلیلی که پرسپولیس دو ما جلوتر از همه اردو رفت ترکیه، بازی های تدارکاتی اونجا انجام داد، تیمشو اونجا سرکت ببنده و یک تیم خوب رو روونه بازی ها بکنه و انتظارات هواداران بر این بوده که تیم وحید هاشمیان هم خوب بازی بکنه هم نتیجه خوبی رو بگیره. از طرفی هم که شما خب شاهد بودین که اکثر این هوادارا شعار میدادن بر علیه آقای درویش که آقای درویش هم نباید باشه. حالا دلیلش هم دو تا عامل میتونسته باشه. یه عاملی که سال گذشته میتونست چند تا از بازیکنان رو حفظ بکنه که خب این کار صورت نگرفت، اون بازیکنان جدا شدن، پرسپولیس یه مقدار ضعیف شد، اون یه خودش عامل مهم میشد. از طرف دیگه یه عامل دیگه هم خب حریف ما استقلال بازیکنای اسم رستایی رو گرفت، جذب این بازیکنها باعث شد که یه مقدار هوادارهای ما دلنگران این موضوع بشن که چرا ما تیم خوبی رو نبستیم. از طرف دیگه آقای هاشمیان یکی دو تا از بازیکنان رو خب نخواست، رد کرد. همه این فشارها برای تماشاچی زیاد بود و تماشاچی نمیتونست طاقت بیاره تا زمانی که بازی ها رو ببینه. وقتی بازی ها رو دید نتیجهش اینجوریه، این فشار دو چندان شد و مضاعف شد به این که فشار بیارن آقای درویش بره. خب با توجه به اینکه آقای درویش هم شب گذشته استعفا داده و حالا هیئت مدیره باید یه بررسی بکنه،
حتی موافقت شد با استعفا آقای درخشان،
خب همین عرض میکنم چه کسی رو جایگزین ایشون بکنه.
یعنی شما آقای حمید خان درخشان فکر میکنید دیگه پیمونه وحید هاشمیان پر شده؟
به نظر من آقای سیانکی فکر میکنم که باید یکی دو بازی دیگه هم به ایشون فرصت بدن، کمکش بکنن، عواملی که کنارش هست کادر فنی به ایشون کمک بکنه که ایشون خب این فشار رو هیچ وقت تحمل نکرده، هیچ وقت تجربه نکرده، شاید این فشارها اجازه نمیده تصمیمات بهتری رو بگیرن. خب خیلی مهمه. شما ماشاءالله خودتون تو فوتبال سالها بودین، تجربه مربیگری هم داشتین. کمک های آدم هایی که کنارش هست خیلی مهمه. های سیانه که چرا شما کمک میگیرین؟ کمک میگیرین که بتونن توی شرایط خیلی حساس به شما کمک بکنن دیگه. من امیدوارم این کمک هایی که آقای آشنیان برای خودش انتخاب کرده بتونن به ایشون کمک بکنن و ایشون رو بتونن که راه رو هموارتر بکنه تا این تصمیمات بهتری بگیره. ولی اینو به شما میگم جناب
سیانکی،
الان با صراحت میگم کار آقای هاشمیان با این باختی که ما به خیبر دادیم، ما گفته نمونه که احترامی که من به تیم خیبر قائلم، بسیار عالی بازی کرد، با تمام بازی کرد، با انرژی بازی کرد، با شهامت بازی کرد و حقش هم این بود که بتونه نتیجه بگیره. اما چیزی که برای هوادارا و خود پرسپولیس مهمه اینه که از اینجا به بعد شما آقای سیانکی هیچ شانسی برای اینکه حتی تساوی هم بکنی نخواهید داشت. شما محکوم به بردین، باید بازیاتون رو ببرین تا بتونه تماشاچی راضی بشه. در غیر این صورت حتی یه بازی تساوی هم نمیتونه به شما شانس و حضور در حضور مجدد برای نیمکت پرسپولیس داشته باشه.
درسته آقای درخشان، اگه شما بودید خودتون توی شرایط میموندید یا استعفا میدادید؟
من با این فشاری که بوده و خودم هم تجربه کردم، خب مسلما میرفتم، چون این فشار خیلی فشار زیادی و نمیشه تحمل کرد مگر اینکه
خیلی خیلی سخته. من خاطرم یه دوره علی دایی هم سرمایه پرسپولیس بود، 4 تا باخت پشت سر هم آورد و دیگه گفت من کاری از دستم بر نمیاد و این فشار برای علی دایی هم حتی غیر قابل تحمل بود.
جناب سیانکی تیمای بزرگ اینجوری هم خیلی فشار روشه.
حالا آقای درخشان، من جالبه یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، شما اشاره کردید بخشید اومدم میونه کلمتون، اینکه تیم پرسپولیس استقلال با هجمه زیادی که هوادارا وارد میکنن، من تو همین فوتبال پایه دارم کار میکنم، یه بله. تیمایی که مثلا حالا شما تصور بکنید مثلا یه تیم جوانان پاست که مثلا کجای فوتبال هست، اصلا یه بزرگسالایی نداره، پشتوانه‌ای نداره، نوجوانانی نداره. شما باورتون نمیشه آقای درخشان، اگه من بخوام بهتون بگم ما 2-3 تا باخت که آوردیم، چنان مدیریت و چنان باشگاه حجمه وارد کردن به من و واقعا دلم سوخت برای یه سر از مربیه که الان وضعیت وحید هاشمی رو دارم میبینم که چقدر مظلوم واقع میشن این آدم ها و چقدر فشار روشون هستش.
من اجازه میخوام یه خاطره برای شما تعریف کنم. من بله. یه کلاسی تو روم بودم، لوئیس هنریکه مربی تیم روم بود، یه بازی رو باخت رفت رده پنجم، یعنی 4 تا تیم بالایی که میرفتن تو لیگ اروپا ایشون نتونست بره. بعد اومدن مصاحبه کردن با مدیر عامل، گفتن که آقا این تیم نتونسته بره، اومد تو رتبه پنجم، شما سری مربی رو عوض کنید. میدونی تو مصاحبه چی گفت مدیر عامل روم؟
بله.
گفت ما داریم بررسی میکنیم که ببینیم کجا برای آقای لوئیس هنریکه کم گذاشتیم که اونجا نتونسته این کاراییشو به نمایش بذاره. متاسفانه تو کشور ما اینجوری چقدر در مورد مربی ها فکر نمی کنیم، چون مربی ها به زودی جابجا میشن و بیشتر فوتبال ما به خاطر که تهاجمی نیست و دفاعی، شما نبازین و حاشیه امنیت کاری داشته باشید. اینه که شکل زیبای فوتبال ما رو از ما گرفته و این ترس باعث شده که شما نمیتونین اون فکر رو و اون تفکرات خودتون رو پیاده کنین. شما حرف خوبی زنین، 2-3 تا بازی رو باختین، شما رو عوض کردن ورداشتن. یا خود من آقای سیانکی، من تو جام باشگاه آسیا با 9 امتیاز صدر جدول بودم، استقلال رو بردن، منو ورداشتن، اصلا فرصتی ندادن که من فکر کنم راجع به بقیه‌اش.
خب نتیجه این جابجایی های عجولانه این هستش که الان آقای درخشان فوتبال ما در سطح 2 آسیا هم حرفی برای گفتن نداره دیگه. یعنی یه زمانی شما میگه آقا خب با این تغییرات ما نتیجه گرفتیم، آقای ایستف آقای ایرگ اومد، نمیدونم ساختار عوض شد. ببینید تغییرات، الان شما بحث کمک مربی‌ها رو مطرح کردید، گفتید آقای وحید هاشمیان کمک خوب نداره. این موضوع در تیم ملی هم عینیت داره، درسته؟ میگن میگن آقای قلعه‌نویی کمک خوبی نداره، میگن آقای ساپینتو کمک خوبی نداره. یعنی این مشکلاتی که هست واقعا به نظر لاینحل میرسه و روزهای خوبی که نداریم در فوتبالمون و روزهای بدتری هم به نظرم پیش رومون خواهد بود.
ببینید های سیانکی، ما الان 4 تا تیم اون که الان بازی میکنن تو لیگ 2 آسیا، شما ببینید تراکتور خوب تیمشو بسته اما نتیجه خوب نگرفته، استقلال همینطور، حالا امسال هم پرسپولیس که وجود نداره، شما سپاهان هم نگاه کنید، ما هنوز نتونستیم اونجا یه نتیجه خوبی بگیریم، یه تیم رو ببریم. بعدم مدعی هستیم که این همه هزینه کردیم تو فوتبال، بازیکنای گرون قیمتی خریدیم، فقط ما تو فوتبال داریم هزینه میکنیم، اما هیچ توسعه و هیچ رشدی از عملکرد فنی ما هیچ شاهد نیستیم و هیچی رو نمیبینیم. شما ببینید ما شرایطون اینقدر بده که باید بریم از تیم هفتم مثلا امارات هفت گل تیم به تیممون بخوره، یا مثلا الحسین اردن بریم ببازیم. آقای سیانکی ما باید تو خودمون این مشکل رو پیدا کنیم، تو خودمون این مشکلات حل بکنیم. واقعا فوتبال ما داره عقب میره، فوتبال ما درجه که زده هیچی داره عقب عقب میره به جای اینکه رو به جلو بره.
آقای درخشان اگه شما الان توی از فوتبال بازی میکردید مبلغتون چقدر بود؟ فکر کنید مبالغی که الان داره به پایین بازیکن ریخته میشه ارزش داره؟
به خدا آقای سیانکی به نظر من ارزشیابی نمیشه. پولای خیلی خیلی زیادی داره پرداخت میشه که حتی قابلیت نصف اینو بعضی از این بازیکنان ندارن که این پولا رو دارن میگیرن. شما نگاه کنین دیگه اصلا این وضعیت فوتبال، خودتون ماشاءالله تو فوتبال هستین، شاهد هستین. آیا کیفیت فوتبالیسای قدیم رو شما مقایسه بکنیم با کیفیت الان؟
من دارم مقایسه میدم، داشتم تو مرور میکردم تو ذهنم اون نسل عجیب فوتبال ما، حالا دوره شما، فرشاد پیوس، نمیدونم محمد خاکپور، حمید استیلی، امرزا عابدزاده، و الان من مثلا مقایسه میکنم ببینم این نسلی که الان هستن حتی نصف توانایی اون دوره هم ندارن و همشون هم مدعی هن. نمیدونم فقط تو برنامه تلویزیونی میان یا مدل مو لباس و یا ساعتشون رو به رخ میکشن و حتی خب از برنامه تلویزیونی و این دوستانم باید گله کرد دیگه، چون دوست دارم به نظر بیشتر برنامهشون وایرال بشه تا یه خروجی داشته باشه. ایراد به خودمونم برمیگرده آقای درخشان عزیز.
من با شما موافقم، منتها که شما نگاه کنید تمام بحثایی که انجام میشه هیچ کدوم کارشناسی نیست. اصلا مراجع بحث فوتبالی که آقا چرا داریم ضعیف میریم، چرا پایه تیممون انقدر ضعیفه، چرا سازندگی وجود نداره، چرا
من نقد از خودم شروع کردم دیگه. میگم یه دوستای میان، یه عزیزای میان که بیشتر مثلا بیان یه چیزی بگن، دستاویزی بشه برای فضای مجازی، بیشتر با دیده بشه. یعنی همونطور که شما گفتید بحث کارشناسی خیلی بهش اهمیت داده نمیشه. این که حالا بیان بیشتر خودشون رو نشون بدن، پرزنت کنن خودشون رو، تیم بگیرن.
جناب سیانکی یا میترسن واقعیت رو بگن یا واقعا نمیدونن واقعیت چیه که باید عنوان بکنن. شما به عنوان کارشناس میگم باید حرف کارشناسی بزنی، حرف فنی بزنی. این که حالا من از فلان کس حمایت بکنم، حمایت غلط بکنم، بابا یه چیز غلط توی مملکت جا افتاده و نمیتونی پاکش بکنی، این خیلی بده.
بله میگم مثلا یه برنامه‌های کارشناس دعوت میکنم بیان به چالش بکشن استقلال و پرسپولیس در مورد مسائل اخلاقی که خودشون وقتی که سابقهشون میبینی مثلا تو اون دوره که تو دو تا تیم بازی میکردن خودشونو هر یه ما بعد سند میذاشتی از بازداشتگاه میآوردی بیرون.
خدا عمرت
بعد این بنده خدا میاد حالا در مورد مسئله اخلاقی میخواد صحبت بکنه. خب بابا آخه این از بیخوبون غلطه. حالا میگم اول نقد رو از خودمون شروع بکنیم، بعد انتقاد از خودمون شروع بکنیم. اینکه یه زمان چه کارشناسایی میومدن با چه رزومه، آقای مؤسس، آقای حاج رضایی خدا رحمت کنه، دکتر صدر رو من به شخص خودم یاد میگرفتم، ولی الان میگم بیشتر طنز شده و خیلی دستاورد خوبی نداره برای فوتبال ما.
متاسفانه هیچ بهره ای هم نمیبریم و واسه همینه که داریم درجا میزنیم و عقب میزنیم.
فقط به عنوان آخرین سوال آقای درخشان، حالا چه وحید هاشمی هم باشه چه گزینه دیگه ای بیاد، این تیم میشه درستش کرد با این بازیکن ها؟
آره آقای سیانکی من اینو به شما بگم، نفرات بعدی هم نداره، نفرات خوبیه نسبت به تیم های دیگه. هیچ شاید 5% تفاوت داشته باشه، انقدر نیست که تفاوت مثلا اون بشه 80 90 شما مثلا 30 باشی 50 باشی، نه اصلا اینجوری نیست. تفاوت ممکنه به نظر من 3-4% نهایت 5% باشه، ولی شما با این داشته‌ها هنر یه مربیه که از داشته‌هاش چجوری استفاده کنه و چجوری بتونه ازش بهره برداری بکنه.
بله خیلی متشکرم. حالا اگر مثلا شما یکی از گزینه‌ها باشه بهتون پیشنهاد بدن این تیمو میتونی درست کنی آقا؟
جان سیانکی الان من اینو خیلی سوال خوبی کردیم. به نظر من الان یه مربی داخلی نمیتونه بیاد، چون این حجمه انقدر زیاده که هوادارا این حجمه رو فشار رو زیاد کردن و هیچ مربی داخلی هم نمیتونه بیاد.
چون آقای پیوس خیلی مدعی بود که میتونه درست کنه.
جان
آقا پیوس ادعا کرده بود میتونه این تیمو درست کنه.
خب من راجع بهشون نمیتونم نظر بدم، ولی فقط نظر خودم رو گفتم. الان این حجمه انقدر زیاده که ما پذیرای مربی داخلی به نظر من نمیتونیم باشیم.
بله.
چون اگر یه مساوی دیگه بیاد، یه باخت دیگه بیاد، خدای نکرده اصلا بحث ما برمیگرده مثل سالای استقلال میشه که اصلا جمع کردنش خیلی سخت میشه.
خیلی ممنونم حمید خان عزیز که
ممنونم.
در بحث کارشناسی وضعیت پرسپولیس بیشتر توضیح دادید به ما. سپاسگزارم جناب
سیانکی اینکه فرصت رو به من دادید.
ممنونم ازتون. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا حافظ.
خب 3094 پیامک های زیادی دادید، من تعدادش خدمتون عرض میکنم. آقا کاوه پاکانزاد از پرند گفتن سلام، افشین قطبی پرسپولیس رو ساخت اما مافیا و مدیریت خرابش کرد، برانکو گل محمدی ساخت و بازم آقایون داغونش کردن. حرف منطقیه دیگه، بله آقای افشین قطبی خیلی خوب کار کرده بود. آقای فرغانی از پردیس گفتن مشکل پرسپولیس مربوط به خریدهای بی برنامه اول فصله. آقا جعفر عزیز که از خیاطای زحمتکشمون از شهرهای هستن گفتن تیمی که با آقای گل محمدی به اون خوبی نتیجه میگرفت و جام میگرفت چرا گذاشتنش کنار که به این روز بیفته؟ خب دوست عزیزی به نام آقای میر، احمد رضا میر، درم سلام به بنده و همکارانم و خسته نباشید. گفتم بارها گفتم و بازم میگم تیم لیگ برتری سرمربی قالتاق میخواد، این واژه‌ایه که آقای میر ازش استفاده کردن. و خب منم تو جامعه هستم میبینم میگن آقا ما نمیخوایم مثلا برامون اخلاق مهم نیست، مربی کنار زمین شلوغ کنه، داد و بیداد راه بندازه، تیم ما ببره، بقیهش مهم نیست. و اینم درد و موزل فوتبال ما هست. دوست عزیزی با شماره 0919-6373 گفتن آقای پیوس گفته به هاشمیان 7 هفته وقت بدید. آقای پیوس اینم 7 هفته. آقای حماده خزایی عزیز تایکوانده برنامه در تلاش بودن که با یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ما ارتباط برقرار بکنیم که تلفن‌ها تو دسترس نیست طبق معمول. خب در این شرایط که الان شما هم خیلی سوال دارید، الان دوستان میگن که آقا بحث آقای برانکو جدیه، بحث آقای عثمان مطرح شده، آیا تایید میکنید شما به جای آقای هاشمیان؟ اولی که هنوز تکلیف هاشمیان معلوم نکردن که بنده خدا میمونه یا قرار کنار گذاشته بشه، اما خبری منتشر شد دیگه از خبرگزاری‌ها، با برانکو صحبت کرده و ایشون هم تایید کرده که مذاکراتی با پرسپولیس داشتن. دوست عزیزی با شماره 0921-28-37 کلن گفتن ساختار فوتبال ما ایراد داره. خب یه اشاره هم داشته باشیم به جدول لیگ برتر، ولی آخرین پیام هم اشاره بشه بکنم که دوست عزیزی با 0919 که گفتم دوباره پیام دادن، گفتم من نمیدونم درباره درویش حرف زدید یا نه، ولی آقای درویش باید توضیح بدن در مورد عمل کردشون. همچنان برنامه تهران ورزشی تقدیم حضورتون خواهد شد تا اولوش ساعت 19:30-3094 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و نقطه نظر خودتون رو خصوصا در مورد پرسپولیس، این که به نظرتون وحید هاشمیان باید بمونه یا مربی خارجی بیاد تیم تقویت بشه، و هر دیدگاهی که دارید بحثت و کارشناسی هم میتونید مطرح بکنید که من حتی وقت فرصت شد خدمتتون عرض بکنم. اما تا رسیدن به بخش استدیو صدای شهر من یه اشاره به جدول رو داشته باشم که گلگهر و آلومینیوم عراق به همراه استقلال و خیبر خرم‌آباد با برد ارزشان مقابل پرسپولیس 4 تیم بالای جدول هستن، 12-12-10-10، تراکتور فجر، سپاهان ملوان، استقلال، پرسپولیس، استقلال خوزستان، پرسپولیس، چادرملو، فولاد، پیکان، زوبان، مس و شمس آذر دیگر تیم‌های جدول لیگ برتر فوتبال کشور هستند. یه 5 دقیقه‌ای با همکارانم در صدای شهر همراه باشید. انشالله با ادامه برنامه تهران ورزشی در خدمتتون خواهم بود.
صدای شهر.
بازم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران. اینجا استودیو صدای شهر، لطفاً 5 دقیقه با ما همراه باشید. مسیرهای پرترافیکی این لحظه: بزرگراه شهید همت، شرق به غرب، از بزرگراه شهید مدرس تا بلوار آیت الله کاشانی، بزرگراه شهید حقانی، شمال به جنوب، از خیابان دکتر مصدق تا بزرگراه شهید همت، بزرگراه شهید همت، غرب به شرق، از خیابان شهید بهایی تا بزرگراه شیخ صیاد شیرازی، بزرگراه شهید یاسینی، شمال به جنوب، از بزرگراه شهید دوران تا خیابان پیروزی، بزرگراه امام علی علیه السلام، شمال به جنوب، از بزرگراه شهید سلیمانی تا خیابان خاوران، بزرگراه بسیج، شمال به جنوب، از خیابان پیروزی تا بلوار زمزم و بزرگراه بسیج، جنوب به شمال، از سرای افسریه تا خیابان شهید رحیمی. موضوع امروز ما درباره اینه که آیا گسترش حمل و نقل عمومی تونسته به کاهش بار ترافیک در شهرمون کمک بکنه یا نه. در همین رابطه صحبت کردیم با آقای زارع جدی، کارشناس حوزه حمل و نقل و ترافیک، و این سوال رو از ایشون پرسیدیم و حالا بخش اول صحبتشون رو با هم میشنویم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب صدای شهر. ببینید، در خصوص اهمیت حمل و نقل عمومی تو شهر تهران، باید اصلا ما این واقعیت رو بپذیریم که تهران بدون حمل و نقل عمومی اصلا نمیتونه قابل زندگی باشه. جمعیت بالا، تراکم جمعیتی که داره، این حجم از خودروهای شخصی که وجود داره، اگه مترو، اتوبوس و تاکسی ها نباشن، عملا شهر قفل میشه. الان ما حدوداً 8 میلیون نفر روزانه در تهران در حال جابجایی هستند. خب حالا تصور بکنین که فقط اینها نصفشون بخوان با ماشین شخصی بیان بیرون. آیا خیابون‌های ما پاسخگوی این موضوع هست؟ چه حجمی از سوخت رو ما میسوزونیم در این حالت و در حقیقت تولید آلودگی میکنیم؟ و از طرف دیگه اعصابی که به هر حال خرد میشه تو رانندگی، دیدیم دیگه، به هر حال چالش‌های خاص خودشو داره، خصوصا که موتورسیکلت‌ها امروز به عنوان یک چالش جدی توی شهر تهران دارن تبدیل به بحران میشن که حمل و نقل عمومی ما رو هم تحت شعاع و تحت تاثیر خودشون قرار دادن. ببینید، حمل و نقل عمومی ستون فقرات یک شهره. وقتی مترو خوب کار کنه، اتوبوس‌ها منظم تردد داشته باشن، هم پوشانی داشته باشن و به عبارتی حمل و نقل یک پارچه باشه، راحت باشه، ارزون باشه، طبیعتاً مردم ازش استفاده میکنن. از طرف دیگه آلایندگی های زیست محیطی کمتر میشه، ما آلودگی هوای کمتری رو داریم، مصرف سوخت میاد پایین و حتی امنیت تردد هم افزایش پیدا میکنه. یه چیز کلیدی هست که معمولاً میگن هر مسافری که سوار مترو یا اتوبوس میشه، داره به بقیه مردم شهر هم لطف میکنه. پس این موضوع مهمیه. یعنی زیرساخت‌ها باید به گونه‌ای باشن در یک شهر که بتونن یک سفر راحت رو برای شهروندان فراهم بکنن.
صحبت‌های آقای زارع جدی، کارشناس حوزه حمل و نقل و ترافیک رو با هم دیگه شنیدیم. البته لازم به ذکر که خدمتتون عرض کنم که این بخش اول صحبت‌های ایشون بوده. در بخش بعدی ما بخش دوم صحبت‌های ایشون رو هم با هم می‌شنویم. همونطور که میدونید شماره تماس ما 88 82 301 هست.